الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروز ما بر اساس باب 113 ابواب آداب العشره است از وسائل در چاپ‌های قدیم صفحه 520 جلد 8. احادیث متعددی در این بابه، من حدیث اول رو می‌خوانم. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبتن، تعبیر به خطبه نشان می‌دهد مسئله بسیار مهم است و به خاطر اهمیت به صورت خطبه پیغمبر اون رو ادا فرموده. الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا والآخره، آیا به شما خبر بدم بهترین اخلاق در دنیا و آخرت چیست؟ یعنی هم در دنیا سود داره، همین اخلاق در آخرت. خلائق جمع خلیقه است، گاهی جمع خلقه، گاهی جمع خلیقه. خلیقه به معنی اخلاقه. بنابراین خلائق یعنی اخلاق. آیا بهترین اخلاقی که در دنیا و آخرت سود می بخشد به شما معرفی کنم؟ بعد فرمود العفو عمن ظلمک، العفو عمن ظلمک و تصل من قطعک و الاحسان الى من اساء الیک و اعطاء من حرمک. چهار چیز پیغمبر در اینجا به عنوان بهترین اخلاق دنیا و آخرت بیان فرمود. اولش این است کسی که به تو ستم کرده عفوش کن. دوم کسی که از تو قطع رابطه کرده تو رابطه با او برقرار کن. سوم کسی که به تو بدی کرده نیکی کن. چهارم کسی که تو را محروم کرده تو به او عطا کن. البته واضحه این درباره دوستانه نه درباره دشمنان. دوستانی با هم اختلاف پیدا می کنن. کسی درباره برادرش ظلمی میکنه، بسیار میشه که این مسئله در میان دوستان واقع میشه، یا بدی میکنه، یا میگه من از تو قهرم و قطع رابطه میکنه، و یا در موقع نیاز محرومت میکنه، نیاز به وام داری اون هم دسترسی داره بهش میگی نمیده. آیا در مقابل این دوستانی که نسبت به انسان بیمهری میکنن و بر خلاف اخلاق دوستی رفتار میکنن باید مقابله به مثل کرد یا باید مقابله به ضد؟ اسلام میگه مقابله به ضد کن. چرا؟ موقعی که انسان مورد ستم، محرومیت، بیمهری، بیعلاقهی واقع میشه، دو واکنش ممکنه پیدا بشه. آنهایی که روح ضعیفی دارن حالت انتقام جویی پیدا میکنن. انتقام میگه دستم برسد بلایی به سرش میارم که دیگه فراموش کنه، به من اذیت کنه، به من دشنام داد. به موقع 4 دشنام بهش میدم به جای یکی. یه سیلی به من زد، 4 سیلی بهش میزنم. وام مختصری خواستم محرومم کرد، بگذار محتاج بشه، یه ریال بهش نمیدم. این ارواح ضعیفه این حالت انتقام جویی رو پیدا میکنن زیاده. و عیبش چیه؟ انتقام جویی حالت تصاعدی داره، یعنی این یه بد گفته اون دو بد میگه، این یه سیلی زده اون دو سیلی میزنه، این یه بیمهری کرده اون دو بیمهری میکنه، این یه هفته قهر کرده اون 3 قهر میکنه. طرف مقابل هم همین روح انتقام جویی درش پیدا میشه، تصاعدی میره جلو. یه وقت میبینید یه بیمهری، یه حرف ساده به کتککاری و خونریزی و کشت و کشتار میرسه. اگر این حال انتقام جویی در میان دوستان نباشه، تبدیل بشه مقابله به ضد، چنان کرامت نفس انسان داشته باشد و سلطه بر هوای نفس که در مقابل بدیها نیکی کنی، همونجا نقطه ختم پرونده است. پرونده تمام میشه، دیگه تصاعدی پیش نمیره. همین یه روایت واقعا اگر عمل بشه، شاید 2/3 پرونده های دادگستری خاتمه پیدا میکنه. ما برادرها رو دیدیم با هم دادگاه رفتن، برادر پدر دادگاه رفتن، برادر بچه و مادر به دادگاه رفتن، دوستان به دادگاه رفتن، همسایگان به دادگاه رفتن. سرچشمه خیلی اینها یه موضوع ساده و کوچکی بوده، تصاعدی آمده بالا، تبدیل شده به یه موضوع مهم. فرمود بهترین اخلاق دنیا و آخرت، یعنی هم فایده دنیوی داره آرامش جامعه، هم فایده اخروی داره مشمول لطف خدا در آخرت شدن، در هر دو جا سود داره. این 4 رو عمل کن. دوستی به تو ظلم کرده تو عفوش کن، تو را محروم کرده تو محرومش نکن، رابطهش رو قطع کرده تو با یه دسته گل برو به دیدنش، منتظر یه بهانه باش، از سفر آمده، از زیارت آمده، مثلا بیماری پیدا کرده، مشکلی پیدا کرده، یه بهانه پیدا کن برو دیدن. محرومت کرده محرومش نکن. بحث درباره چیه؟ درباره دوستانه. ایشون یه خودی دور نشسته بودن، خیال کردم من میگم دشمنان. دوستان اگر با هم چنین حالتی پیدا بکنند، باید عکس العمل ضد باشه. اما دشمن اگه ظلم کرد من نباید عفوش کنم، قطع رابطه کرد من برم التماس کنم رابطه پیدا کنم، ذلیل میشن. بله اگر دشمن از کارش پشیمان باشه، میشه این برنامه رو درباره او هم رفتار کرد، میخواد طرز رفتارش با ما عوض کنه. البته بنابراین این افتخار نیست که بعضیا میگن اگر چنین کرد فلان کس با ما بیشتر میکنیم، افتخارم میکنی. نه، این نشانه کوچکی روح انسان و فکر انسانه. حالا همین رو بیاریم در مسائل خانوادگی. خب بسیاری از طلاق ها از بین میره، مسائل فامیلی اختلافات از بین میره، بالاخره باید صلح و صفا و سازش و اینا تمامش کرد. در بسیاری از موارد در تقسیم ارث اختلاف میشه. اسلام هم آمده یه قانونی گذاشته برای حل اختلاف، میگه یه نفر کارشناس بیارید قیمت کنی اینها رو، این خانه، این زمین، این باغ، این چی، اینا قیمت کنی، بعدم قره بزنید به نام هر کسی افتاد، تمام دیگه. تقسیم ارث از طریق کارشناس قیمتهای مساوی بذارن، بعد هم یک بله قره میزنن، تمام. بسیار شده قرعه میزنن، بعد از قرعه دعوا. مواردی شده تقسیم کردن بعد از 10 سال دبه در میاد، بعد از 20 سال پشیمان میشه، میبینه اون میل ترقی کرد این نکه. خب دیگه دنیا همینه دیگه، مال اون ترقی کرد مال تو نکرد، یه وقت دیگه عکسش میشه. اگر این اصل که خیر و خلاق دنیا و آخرت انجام بشه، و همچنین در مسائل سیاسی، بعضی ها اصلا در مسائل سیاسی که وارد میشن همیشه گذشته در نظرشونه که از رقیبشون انتقام بگیرن. گذشته گذشت دیگه، ولش کن، فعلا دوستان نظامی در خط اسلامی اختلاف سلیقه دارید، بالاخره دست به دست هم بدید مملکت رو با هم اداره کنید. الحمدلله با همه کاستی هایی که اعتراف میکنیم، مملکت رو به ترقی است و پیشرفت و سربلندی و عظمت. شرطش این است این روح انتقام جویی بذاریم کنار، نه گروه ها از هم انتقام بکشن، نه جناها خود حساب با هم تصفیه کنن. بالاخره تلکل ایام نداوده ها بین الناس، یه روز اینا هستن سر کار، یه روز اونا سر کار هستن، دنیا همینه، هر کسی 4 روزه نوبت اوست. حالا ما بیاییم و بگیم اون وقت اونا سر کار بودن، این کار کردن، تمام نفرات ما رو کنار گذاشتن، حالا که ما سر کار آمدیم تمام نفرات اونا حتی آبدارچی ها هم عوض میکنیم. این کار نشد، مملکت این رقم نمیشه اداره کرد با انتقام جویی، مملکت رو با تدبیر باید اداره کرد. اگر دوستان نظام، دوستان انقلاب، دوستان مملکت دست به دست هم بدن از این مسائلم صرف نظر بکنن، مشکل حل. یکی از آقایون نقل میکرد در یکی از مناطق کاندیداهایی بوده حدود 19 نفر، ما دیدیم اگر اینا تو جناح، خب این طرف هم بودن، جناحی بودن که روبه راهتر بودن، دیدیم اگر اینا بخواهن اصرار بکنن آرا تقسیم بشه بیچاره میشیم ما. گفت همه رو جمع کردیم و آیه و روایت خوندیم، همه بر یک نفر اتفاق کردن در مقابل رقیب، کاری نداره. واقعا مقامات آش دهن سوز نیست. من نگاه میکنم هر کسی رئیس جمهور میشه زودی پیر میشه، وزیر میشه پیر میشه، کار مشکلی هست. خیال میکنن این مقامات دنیا مثلا چی؟ جز درد سر. الان شما ببینید اونهایی که مسئولیت های بالا دارن دائما در گردش باد باشن، دائما تو خونشون نباد باشن، دائما درد سر باد داشته باشن. حالا که اینطوره چه بهتر این است که کنار بیاییم و کارها را به کاردانها بسپاریم و با کرامت با هم رفتار کنیم. کلام پیغمبر رو در این چهار جمله فراموش نکنیم. یه جمله من ناچارم امروز عرض کنم. حدیثی از پیغمبر اکرم داریم، فرمود کسر علی الکذابون. پیغمبر فرمود دروغگویان درباره من زیاد شدن. حالا گاهی میشه ما هم که خادم کوچک و کوچکترین خادم پیغمبریم، میبینیم دروغ و پروغ در اطراف زیاد خیلی میگن. ما درباره مراسم امام حسین عرض کردیم، ما نمیتونیم سکوت کنیم بنشینیم و خدایی نکرده مقدسات ما مورد اهانت واقع بشه. علیه لعنت الله اون عالمی که سکوت کنه، هر چه باد آباد باد بگه، حقو بگه. ما میگیم تشکیلات امام حسین از اعظم شعائر اسلامی است، من اعظم شعائر، دائما هم تو استفتار این می‌نویسیم، از اعظم شعائر اسلامی. ولی باید با عظمت برگزار بشه کارهایی که باعث می‌شود این تشکیلات از عظمت می‌افته، با عقل و درایت با جلوش گرفت. سه چهار چیز ما گفتیم نباشه. گفتیم غم زنی و آسیب رسوندن به بدن نباشه. چرا اونهایی هم که فتوا دادن اون روز به جواز امروز بودن نمیدادن؟ برای اینکه آمدن عکس این قمه زن و بچه شیرخوار، بچه دو ساله سه ساله آورده، قمه زده، خون تمام بدن این بچه رو گرفته، خون تمام خودش رو گرفته، عکس رو برداشتن بردن در نمیدونم تلویزیون CNN آمریکا، BBC انگلستان، جاهای دیگه نشان دادن، یه عده‌ای داشتن رو به سوی اسلام می آمدن، بعدشون شک پیدا شده. اسلام رو به گسترشه، شیعه در عالم داره زیاد میشه. خب این برنامه امروز رو هر موبایل بچه‌ای تو تمام دنیا هست، اینو می بینن از اسلام دور میشن. سوال منده این است، غم زدن واجبه؟ زنجیری که تیغه داره پشت سر طرف تا پشت پاش خونالود، عکسش من دیدم سر تا پا خون گرفته، این جز واجباته؟ فرض کنید شما میگی مستحب، اما دو شعبه حرمت در مقابل این مستحب هست، یه شعبه لازرره، یه شعبه رهن اسلام در خارجه. از این مستحب به خاطر دو شعبه حرام سر به نظر کن، این منطقی هست یا نیست؟ یکی ما گفتیم آسیب به بدن نرسونید. دنیا دنیایی است که رو این چیزها حساب میکنیم، ما میخوایم روز به روز در دنیا پیش بریم. دوم گفتیم کلمات ناموزون نگید. مثلا تعبیر بکنن من سگ فلان هستم، کسی آمده و توجیه میکرد میگفت سگ اصحاب کهف، مگه تو قرآن نداری؟ گفتم سگ اصحاب کهف از اول سگ بودی، ما که از اول نبودیم. بگو عاشقم، شیفتم، غلامم، نوکرم، خدمتگارم، هر چیزی بگو که تعبیر درستی باشه. یا کفریات گفتیم نگی، لا اله الا الزهرا گفتن دیگه، میگه ما توجیهش میکنیم، منظور این است مظهر صفات هویه کمالیه ملکوتیه ناسوتیه لاهودیت. ما برای چی توجیه میکنیم؟ خب اینو بر میدارن ضبطش میکنن، میفته دست یه عده متعصب، پنجات شیعه رو سر میبره، میگه مشرکه. جواب خون اینا رو کی میده؟ واجب این جمله بگی؟ یا جمله دیگه بگو؟ این جمله ها رو گفتیم، گفتیم برهنه نشید. یه وقتی بوده میگن بعضی از مراجع برهنه میشن توی اتاق در وسته، حالا عکسش تو روی تلویزیون آمریکا و اروپا میره. واجبه؟ نه، حد اکثر این مستحبه. مستحبه است که شبه حرمت داره. ما گفتیم با عظمت برگزار کنید، سینه زنی، زنجیر زنی های مناسب، پرچم های خوب، دستجات، عزاداری ها، همه بوده. اینا خوبه. حالا میان هی دروغ درست میکنن این ور و اون ور. قرض این از کس را علیل کذابون نباشه انشاءالله. هدف ما این است بهتر، خوبتر، با عظمتتر، با شکوهتر، متناسب با زمان برگزار بشه. ما باید نوکرهای عاقل برای امام حسین باشیم، دوستان عاقلی باشیم. امیدوارم انشاءالله دیگه حرفهای نادرستی یه وقتی درست نکنند و نسبت بدند و اینها. هدف ما این بوده و انشاءالله شما ها با خبر شدید و به دیگرانم میرسانید. خدا کنه ما همیشه مشمول عنایات معصومین، مخصوصاً عزت امام حسین و شهیدان کربلا باشیم انشاءالله. اللهم صل على محمد. معذرت میخوام طولانی شد. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. مسئله 59 فرع سوم بودیم. 58 فرع سوم بودیم. در فرع سوم مطلب این بود که اگر وصیت بکنه حجی برای من به جا بیارید، حج واجب، نه از کجا، از بلد یا از میقات. نه، آیا باید از کجا به جا بیاریم؟ گفتن در اینجا دو حالت داره. یه وقت انصرافی هست، وقتی میگه به جا بیارید یعنی از اینجا منصرفه. انصراف وصیت باید عمل کرد، منصرفون الال بلد، از شهر. یا قرائنی هم باشه میگه با این 2 میلیون، و میدونیم 2 میلیون مال حج بلدیه، نمیگه بلد یا میخواد، اما مبلغی میگه که به بلد میخوره. اینا هیچ، باید مطابقش عمل کرد. اگر قرینه نباشه باید چیکار کرد؟ امام قدس سره میفرماید از میقات. صاحب قدوه میگه از میقات، ولی جمعی از محشین، از اکابر محشین و عروه میگن یا فتوا میدن یا میگن احتیاط واجب این است که در اینجا از بلد، اگر مال وسعت داره از بلد انجام بدن. قاعده چه اقتضا میکنه؟ در صورتی که قرینه ای در کار نباشه و تعیین نکرده، مقتضای قاعده بلده یا میقاته؟ میقاته، قدر متیقنه، زائد برون دلیل نداری، از میقات. ولی چرا این آقایون محشین گفتن از بلد؟ دو تا روایت داریم که این دو روایت ما رو وادار میکنی به بلد، ولو خلاف قاعده است. نص دیگه، نص قاعده رو تخصیص میزنه. روایت 2 و 3 از باب دوم از ابواب نیابت، تا به حال این روایات مکرر این روایات خوندیم، ولی فعلا از زاویه مسئله خودمون داریم بهش نگاه میکنیم. حدیث دوم سوم از باب دوم از ابواب نیابت، یکیش هم سندش معتبره. عن عبدالله ابن بکیر، عن عبدالله ابن بکیر، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اوصى بماله فی الحج، وصیت کرد که مالش رو در حج مصرف کنه. فکان لا یبلغ ما یحج بهی من بلاده، این به اندازه اون نبود که از بلادش انجام بدن. قال فیعطی من الموضع فی الموضع الذی یحج بهی عنه. امام فرمود چون وصیت کرده مالشو در حج به جا بیارن، از اونجا که کفایت میکنه به جا بیارن، یعنی اگر از بلد میشه از بلد، نمیشه از وسط راه، نمیشه از میقات. فرض این است که این نگفته بلد یا میقات، مسئله ماست، ولی وصیت کرده به جا بیارن. خب وقتی وصیت کرده به جا بیارن، امام میفرماید اگر میشه از وسط راه، اگر میشه از بلد، این مفهومش این است که از اصل مال، نمیفرماید از ثلثش، اضافه را از ثلث نفرموده، اضافه را از اصل فرموده. بسیار خوب. من مالهی یعنی یک سوم، مال تمام مال میته، یک سوم حق وصیت داره، نه این است یک سوم مالشه بقیه مالش نی، همه مال میته. منتقل میشه، همش منتقل میشه لولا الوصیه، بعد از وصیت مالش میشه، نه بیش از وصیت یه سلط مالشه. بعضی عوام خیال میکنن یک سوم مال میت مال خودشه، ولو قبل الوصیه. ابدا، اگر وصیت نکنی یه ریال مالش نیست. به کدوم مال؟ یه سوم، یه سوم که مال قبل از وصیت، بعد از وصیت مال میشه. بنابراین مالهی یعنی ترکه، وصیت کرد ترکهشو در این راه خرج کنم، اونم همینطوره. به ما لهو، اونم باز ما موصوله بگیریم، لام جاره بگیریم، ما لهو همون مالهیه. ما لهو یعنی للحج که نیست، ما لهو یعنی چیزی که مالکه. خلاصه در اینجا صحبت از ثلث نیست و ظاهرش این است که باید از اصل، از بلد اگر ممکنه به جا بیاورن، برخلاف اون قاعده ظاهر روایت بلدی. حدیث سومم بخونم، سه این باب، روایت عن محمد ابن عبدالله که مشترک است بین گروهی. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام من الرجل یموت، دیگه مالهی هم نداره، فیوصی بالحج، فقط وصیت حج کرد مطلق، نه بلدی نه میقاتی. من این یحج عنه، سوال میکنه از کجا حج به جا بیاری، از بلد یا از میقات، وصیت هم مطلقه. قال علا قدر ماله، به اندازهی که مالش وسعت داره. ان وسعه ماله فمن منزله، این صریحه دیگه، اگر مالش وسعت داشته باشه از بلد و از منزلگاه و محل استیطان باید بریم برش حج به جا بیاریم. چرا امام نمیگه سلسشو باید ملاحظه کنیم؟ امام بفرماید حج واجب میقاتیه، زائد بر اون از سلسه، ظاهرش این است همش از اصله. هر چه مالش وسعت داره، اگر مالش به اندازه ای هست که از بلد بلد، اگر نه نه. فعلم بر زیدش هم دقت کنید، و علم یسعه ماله فمن الکوفه. معلومش اطراف کوفه، اگر از اطراف کوفه نمی شده از کوفه. فعلم یسعه من الکوفه فمن المدینه. خب این دو روایت میگه اصل این است که از بلد باشه و تمامش هم از اصل، چیزی هم از سلط بر نمیدارم. ما چی کار کنیم؟ قاعدمون میگه از میقات. این دو روایت یکی هم صحیحه، میگه از بلد. بر اساس این فتوا دادن بعضیا، میگن تعبده. ولی عرضم رو دقت کنید، این تعبد کار مشکلی است. فرع زائد بر اصل راز معارض در اینجا نداره، اون جای دیگه است. فرع زائد بر اصل، خود این آقا برش واجب نبود از قبل از میقات. اگر میرفت به میقات میرسید و در اونجا تصمیم برش پیدا میشد که حج به جا بیاره، میگفتیم صحیحه، نمیگفتیم برگرد به بلد. خودش برش واجب نبود، حالا نائبش واجبه. بسیار خوب، وصیت کرده از ثلث، چرا از اصل؟ خب این دو روایت واقعا تحملش مشکله، خیلی قواعد ما رو در هم میکوبه. ولذا تعبیر به احتیاط کردن بعضیا، احتیاط واجب. معنی احتیاط هم این است که از طلبکاران کم نکنی، از صغیر کم نکنی، کبیرها احتیاط کنند و موافقت کنند. یه راه دیگه هم داره، بگیم این حج نظری بوده، نذر کرده بوده، نذرش هم از بلد بوده. خب دیگه اگر نذر معامله دین بهش بشود، دین از اصل برمیدارن. تکرار میکنم، حج نظری بوده، نذر معامله دین بهش میشه، دین رو از اصل برمیدارن نه از سلس. قرینه خاصی نداریم، ولی از باب اینکه قواعد رو نشکنیم میاییم حمله بر نظر میکنیم. علی کل حال ما هم با اعتیاد در اینجا موافقیم، روایت داریم، عملم بهش شده، خلاف قاعده از خوب قواعد تخصیص برداره. بعید نیست که ما در اینجا این مطلب رو بگیم، بگیم الاحوال خلاف ظاهر چیه؟ این روایات که خلاف ظاهر نیست، اینا میگه حتما از بلد به جا بیار و از سلسم نیست. اجازه بدین من فرع چهارم در دو سه دقیقه بگم تمام کنم، شنبه بریم سراغ مسئله 59 احوت وجوبی. و اما فرع چهارم اعتیاد، نه اعتیاد این است که ورثه موافقت کنند و از بلد اگر پولش اجازه میده از بلد به جا بیارن. و اما فرع رابع این است که لا یمکن الاستیجار الا من البلد. یعنی فرض میکنیم که استیجار فقط از بلد میشه، یا بلد ارزونتره. عاشقانی هستن در این شهر، دلشون میخواد حج برن، به مبلغ کمم راضی هم، اما بریم میقات نه. اون عاشقانی که برای مکی پیدا میشه در اینجا و با مبلغ کم حاضرن برون، در این بلد پیدا میشه اما در میقات پیدا نمیشه. آیا در این جایی که مساویست بلد و میقات، یا بلد ارزان تره، یا اصلا در میقات کسی نیست، ما باید چی کار بکنیم؟ باید از بلد بگیم. خب دیگه واضحه دیگه، نه روایتی در اینجا داریم نه چیزی. از واضحاته که اگر جز بلد راهی نباشه، باید از بلد و تمام هزینه هم از اصله، و همچنین اگر هزینه کمتری باشه بلد یا مساوی باشه، ما میتوانیم از بلد به جا بیاریم. چرا؟ به علت اینکه راهی غیر از این نیست. تنها سخنی که بعضی موحشین قربه دارن، میگه عجله نکنید، بذارید سال آینده، شاید از غیر بلد شد، دو سال سه سال دیگر، چه عجله؟ آیا این حرف درسته؟ با فوریت حج میسازه؟ فرض این از حج فوریه، قضایش هم فوریه، ما امسال نباید به سال آینده بندازیم. سال آینده ارزانتره، باشه، واجب امساله، ما از بلد میریم، تمام هزینه هم روی اصل ماله، برای اینکه واجب فوری هیچ راهی غیر از این نداره فعلا. بله، میگن به چه دلیل فوریه؟ برای اینکه امر، ما میگیم ظهور در فوریت داره. بارها گفتیم، در اصول هم گفتیم، اینکه میگن امر دلالت بر فور و تراخی هیچ کدام نداره، درست نیست. امر افعل یعنی برو، مثل هل دادنه. اگر کسی هل میدیم به خارج از اتاق، یعنی یه ساعت دیگه هلت میدیم، یه ساعت دیگه برو، یا هل میدیم یعنی برو. افعل هم مثل هل دادنه، فوریت استفاده میشه. نه، به ورثه گفتن قضا به جا بیاری، امر دیگه، امر فوریت داره دیگه. به ورثه گفتن حجو انهو احجو انهو، امرم ظاهر در فوریت است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافذه، و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. از در مورد فرع اول مسئله 58 از مسائل مربوط به استطاعت حج بود. بس در این بود که آیا کسی که حج به جا نیاورده و از دنیا رفته و واجب الحج بوده و وصیتی هم نکرده، باید حج برای او به جا بیاوریم آیا از میقات یا از بلد؟ دلائل طرفین رو گفتیم و ثابت کردیم که حق با قول کسانیست که میگوین از میقات و از بلد دلیلی نداره. بقیه هنها شیعون وان این است، علا فرضی که قائل به حج بلدی بشویم، از کدام بلد؟ آیا بلد استیطان وطن، یا بلد الاستطاعه، یا بلد الموت؟ ممکنه یه نفر سه بلد داشته باشه، در قوم مستطیع شده، در تهران متوطن شده، ولی در سفر مشهد از دنیا رفته، بلد استطاعت اینجا بوده، بلد استیطان تهران بوده، بلد موت مشهد بوده مثلا، از کدام یک باید به جا بیارن؟ معلوم امام قدس سره و صاحب قرب قدس سره هیچ کدام متعرض این مسئله در اینجا نشدن. چرا؟ چون قائل به حج بلدی نبودن. ولی صاحب جواهر میگه علا فرض اینکه بلدی بگیم، کدام بگیم متعرض میشه. برای پیدا کردن جواب این سوال باید بریم سراغ روایاتی که قائلین به بلدی به اون استدلال کردن. ببینیم محتوای اون روایات چیه. تکرار میکنم، باید بریم سراغ روایاتی که قائلین به بلدی به آن استدلال کردن، ببینیم محتوای اونها چیست. ما در یه روایت داشتیم من بلادهی، لطف کنید، حدیث دوی باب دو از نیابت. عبارت حدیث دوی باب دو این بود، روایت ابن بکیر از نبی عبدالله علیه السلام، انه سئل عن رجل اوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده. پولش نمیرسد به بلاد، بلادهی، یعنی اگر میرسید باید از اونجا حج بجامی آوردیم، اما چون نمیرسه چی کار کنیم؟ ظاهر بلادهی کدام یک از اون سه احتماله؟ بلد استطاعته یا استیطانه یا موته؟ ظاهرش استیطانه، بلادهی یعنی اونجایی که ساکنه، اونجایی که بلده وطنشه، استیطان کرده. بلادهی از شهرش، فعلا شهر تهرانه، بنابراین از اونجا. این یه روایت میگن راوی سوال کرده فرمایش امام که نیست، امام امضا کرده است ذهن راوی را، باید بهش بفرمایند بلادهی فایده نداره، از بلد استطاعت یا بلد موت نفرموده امام. روایت سه این باب میگه من منزله، اون دیگه واضح تره، این وسعه ماله فمن منزله، اگر مالش کفایت کنه از منزلش باید حج به جا بیاوریم. منزل ظاهرش چیه؟ بلد استیطان دیگه ظاهرش. بنابراین ظاهر این روایات همینه، ظاهر عبارات علما هم که بلدهی بلدهی میگن، ظاهر عبارات علما همینه، یعنی بلدی که وطنش در اونجاست. البته اگر شک کنیم مقتضای قاعده این دشک کدامه؟ آیا استیطانه یا بلد موته یا بلد استطاعت؟ اگر شک کنیم باید اقل رو بگیریم دیگه، ازا دارن هم بین الاقل و الاکثر، اونی که اقل و حضی مصرفنه، هزینش اقله، اقل و مصرفنه. چرا؟ چون هم دائره بین حق اون و حق ورثه، و اگر صغیری باشه حق صغیر، اگر طلبکاری باشه حق طلبکار. ما باید قدر متیقن اقل رو بگیریم، ببینیم کدام یک از این بلاد هزینه کمتری را دارد. اگر شک کنیم قاعدش اینه. ولی یه دونه روایت هم داریم که بلد موت رو میگه، اونو چیکار کنیم؟ حدیث نوع همین باب، نوع همین باب دو از ابواب نیابت، امام فرمود یحج انه من حیث مات، یحج انه من حیث مات. سوال میکنه اصحاب ما اختلاف کردن، بعضی ها میگن من حیث مات، بعضی ها میگن من حیث بله من المیقات، امام فرمود معیار من حیث مات. آیا این روایت یه مفهوم تازه برای ما ثابت میکنه در این مسئله یا نه؟ علتش این است این آقا آمده بود تا وسط راه، این خصوصیت داره، خودش تا وسط راه پیموده، حالا مرده، به یه نفر میگه این پولو بگیر برو ادامه راه بده، حج و حجاب یا چیزی هم اضافه آمد مال خودت، بهش اینطور گفته، این مال یه مورد خاصه. طرف آمده مقداری از راه رو پیموده، حالا در اینجا از دنیا رفته. بله، فبنان الان زاده که ما از این روایت نمیتونیم چیزی بفهمیم. ما این روایات سابقه اون روایت که خوندیم ظاهرش بلد بلد استیطانه و ما به مقتضای اون باید عمل کنیم. ما که قائل به بلد نیستیم، اگر حج بلدی لازم دانستیم معیار بلد استیطانه. اگر دو سه وطن داشته باشه فرق نمیکنه، یکی از وطنهاش انتخاب میکنیم، اگر هم یه وطن داشته باشه از همون یه وطن. نه این فطریق داره، این رجل مات فطریقه رواق میده، خب اقل دیگه، اقل اکثر است، غیر استقلابی هم هست، باید ما برات جاری کنیم، بیش از اون لازم نیست. در اینجا اجازه بدی ما اصل غرض جوابش دادن، ما مأمور به غرض نیستیم، ما مأمور به امر مولا هستیم، ما چه کار غرض مولا داریم. به هر حال در اینجا یه بیان دیگری هم هست و آن این است که بلدی که مخاطب دنان بوده کجاست؟ وقتی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا آمد، کجا خطاب بهش شد؟ خطاب در بلد استطاعت بود. حالا یا از این بلد استطاعت آمد بلد استیطان، خودش اگر میخواد حج به جا بیاره باید بلند بشه بره بلد استطاعت از اونجا شروع بکنه به حج، یا از همون وطنش کافیه؟ درست خطاب در بلد استطاعت بوده، در قوم بوده، اما این شخص تهرانی شد، حالا میخواد مکه بره، هیچ کس به فکرش میاد ما برگردیم قوم؟ چون قوم بود که ما مستطیع شدیم از اونجا حرکت بکنیم، چون بلد خطاب ما قوم بود، ده سال آمدیم ساکن تهران شدیم، بریم از قوم امام ببندیم، از قوم حرکت کنیم، هیچ کس تو ذهنش نمیاد. بنابراین ولو خطاب در بلد استطاعت باشه، اما سیره همه مسلمین بر این است که اونهایی که از بلد حرکت میکنن از بلد استیطان و وطن حرکت میکنن، احدی به خیالش نمیاد که برگردن به اونجایی که از آنجا مستطیع شدن از اونجا حرکت کنن برای خانه خدا. ولو خطاب اولین بار اونجا بود، ادامه خطاب اینجاست، آغاز خطاب قم بود، ادامه خطاب تهرانی. کسی به ذهنش نمیاد برگرده اونجا. فبنان علازاده که اگر ما قائل به بلد استیطان هم ببخشید بلد استطاعت هم بخواییم باشیم، این خلاف سیرت، باید بلد رو بلد استیطان بگیریم. حالا اجازه بدید من برگردم عبارت امام رو که در منطقه زمائل شیخ و دلازیا صحبت داشتن بخوانم، و این فرع اول تمام میشه میریم سراغ فرع دوم انشاءالله. عبارت امام در فرع اول اینه: الاغراء وجوب الاستیجار عن المیت من اقرب المواقیت. اگر میقات ها با هم تفاوت داشته باشه، اقرب المواقیت واجبه. الى مکه این امکن، اگر میتونی به اقرب المواقیت بره بره، و الا فمن الاقرب الیه فالاقرب. از الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب الیه یعنی به کجا؟ به اقرب المواقیت. اول اقرب، فرض کنید اقرب المواقیت قبل المنازله که در طائف نزدیک، نشد از جحفه، نشد از شجره، بله؟ خیلی خوب دیگه، الاقرب فالاقرب میگیم دیگه، این شد میگیم قبل المنازل، نشد میگیم جحفه، نشد میگیم شجره که از همه دورتره، شجره کنار مدینه سونا که رفتن میدونن، جحفه وسط راهه، کمی به مکه نزدیکتر از تا مدینه، وسط راهه. همون منازل فاصله زیادی نداره، در طائفه و فاصله کمی داره، اونجا اقربه. بناهن علا ذالک الاقرب و فالاقرب رو میگیریم. ولی آیا الاقرب و فالاقرب در صورتی است که تفاوت هزینه داشته باشه؟ یا اگر هزینه هم یکی باشه الاقرب و فالاقرب واجبه؟ اگر تفاوت داشته باشه، اگر تفاوتی نداره جحفه با قبل منازل با مثلا وسط شجره قیمتش یکیه، یه الاقرب فالاقرب نداره. امام که فرمودن الاقرب فالاقرب یه قید مقدری داره، و این است به شرط تفاوت هزینه ها الاقرب فالاقرب رو میگیریم. اون آخر کار میرسیم، اصلا میرسیم، فرع چهارم داریم، صورت عدم الامکان مفهوم اونجا میاد. فرع چهارم لکن ببخشید، والاهوه الاستیجار من البلد مع سعه المال. اهوت این است استیجار بلدی بکنیم اگر پولش به اندازه کافی باشه. این اهوت مستبری است گفتم، بعد از فتوای به میقاتی، این اهوت بلدی اهوت استحبابی است. والاهوه الاستیجار من البلد مع سعه المال، و الا اجازه بدید زیدش جوابتون داده شده، و الا فمن الاقرب الیه فالاقرب. اهوت استیجار از بلده در صورت وسعت مال، و الا از اقرب فالاقرب. الاقرب فالاقرب به چی؟ به بلد. این عکس اونه، اون الاقرب فالاقرب به اون میقات آخری، اینجا الاقرب فالاقرب الى البلده. چرا؟ چون میخوام احتیاط کنیم، احتیاط که میخوایم بکنیم با این بلد. بلد نشد چهار قدم این طرفتر، اون نشد چهار قدم این طرفتر، اینجا الاقرب فالاقرب الى البلده. پس ضمیر قبلی برمیگرده به میقات، ضمیر اینجا برمیگرده به بلد. ممنوعش این است که عده قائل شدن، روایتی هم داره ظاهرا. جواب سوالاتی که میکردید اینجاست: لکن لا یحسب الزائل على اجره الميقاتيه على صغار الولد. یعنی بله، الا صغار ورثه. یعنی چه؟ یعنی اگر مایل هستن ورثه احتیاط کنن، احتیاط مستقیم، بعد از کیسه خودشون اضافه رو بدن. اگر بین حج بلدی کمان کنان هم فرق داره و حج میقاتی تفاوت داره، مثلا اون یه میلیون، اون یه میلیون 500,000 تومانی، این 500,000 تومانی اضافه رو اگر ورثه میخوان احتیاط مستحب کنن، از زیر مبارک خودشون بدن، از صغار ورثه ندن. یه قید دیگری هم خوب بود میزدن اینجا، از زیر طلبکاران دیگر هم ندن، از خودشون بدن، حق طلبکاران رو کامل بدن. دقت کنید، هیچی اونی که میگه از بلد باشه، اون مقداری که میخواد احتیاط کنه، اگر میخواد احتیاط کنه همش از زیرش بده تفاوت، احتیاط مستبیه، نمیخواد احتیاط مستبی کنه، خداحافظ. اگر میگه آقا من معنای سهم خودم میدم، از 500,000 تومن تفاوت من 250,000 تومنش میدم، 250,000 تومنم برادرم بده، اون میگه نمیدم. این میگه میدم، با چیکار کنیم؟ باید 250,000 تومن بدیم الاقرب بگیریم، بگیم از بلد نمیشه چون 1,500,000 تومنه، 1,250,000 تومنه، میگیم از الاقرب و فالاقرب به بلد برو احتیاط بکنه، به جا بیا، احتیاط مستبیه. ورثه خواستن این کار بکنن، نخواستن نکنن. از کجا فرض این است که از ادا شده؟ اصلا نه، قرض قبل از حج نیست، قرض در کنار حجه، حج هم قرضه، بقیه قرض هم قرضه، قبلا قرض هم ندادن بعد بیان سراغ حج، همه در عرض همه. تمام کردیم. اون یه بحث دیگریه، شما یه مسئله که کاملا بیگانه است، 7-8 فرسخ با اینجا تفاوت داره، برید سراغ اون. حالا اینجا نداره، 7-8 فرسخ دوره. و اما فرع دوم، نه بلد وصیت بعد میاد، ولو اوصا، فرع دومی دارم میخوانم، ولو اوصا بالبلدی وصیت کرد، خب برای من حج بلدی به جا بیارید، ولو واجب میقاتیه، اما من میخوام حج بلدی به من به جا بیارید، خب وصیت کرد. این زائد و تفاوت 500,000 تومن از ثلث برداشته میشود یا از اصل؟ امام میفرماین و یحسب الزائد علی اجره المیقاتیه من الثلث. زائد رو ما باید از ثلث حساب کنیم. خب دلیل این مسئله رو ما ببینیم چیه؟ دلیل این مسئله بله؟ نه اصل مکش وصیت کرده باشه، اگر حج واجب باشه اصلشو میقاتیشو از اصل برمیدارن، زائد درون از سلط برمیدارن، این یه بدهکاری داری که باید از اصل بردارن. بنابراین فرضمون وصیت به حج واجبه، اگر حج مستحب باشه تمامش از سلط تمام، اما اگر حج واجب باشه تفاوت بلدی و میقاتی از سلطه، بلدی که از میقاتی که از اصله. و اما دلیل ما در این مسئله مقتضای قاعده است. قاعده میگه این یه بدهی داره، این بدهی رو باید از اصل مال بردارن، این یه چیز اضافه بر بدهیه، این باید بره تو دایره سلس، زیرا میت حق دارد کارهای خیر و مطالبی که مورد نظرش هست در حد سلس وصیت کند، و این هم وصیت کرده کار خیری باید اون از سلس برداریم. پس این 500,000 تومن تفاوت بلدی و میقاتی رو ما باید از سلس علی القاعده برداریم، در صورت سلس کفایت بکنه، نکنی نه. ولیکن یه دونه روایت اینجا داریم که خیلی هم مورد توجه و عنایت آقایون واقع نشده، ظاهر اون روایت این است که از اصل اضافه رو هم از اصل برداریم. روایت معتبریه، همین را که الان خوندم، روایت دوی همین باب دو موثقه عبدالله بن بکیر، دوی باب دو از کدام ابواب؟ از ابواب نیابت. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اوصى بماله فی الحج، بمال له فی الحج بخونیم که ما موصوله باشه، له هم حرف جاره زمیرم برگرده به اون، یا به مالهی بخونیم که مال خودش یک کلمه است، ظاهرش به مالهیه نه به ماله. سلن رجل اوسا به مالهی فلحج، ماله هم بخونید فرقی در نتیجه که ما میخوام اینجا نداره. فکان لا یبلغ ما یحج بهی من بلاده، به اندازه حج من بلاد نیست. مفهوم این جمله این است که اگر به اندازه حج من بلاد بود تمام اون مال رو بر میداشتیم مصرف میکردیم، این وصیت به زائد بر سلسه، این باید حج بلدی رو جا بیارن، اضافه برون رو نمیتونه، یه سلسش رو میتونه. این میگه تمام مالش اگر به حج بلدی میرسه حج بلدی رو جا بیارن، چون وصیت کرده. خب این وصیت در مازاد از سلس چرا هم نافذه؟ امام فرمان نافذه، یعنی مفهوم قضیه اینه. فکانه لا یبلغ ما یحج بهی من بلاده، مفهومش این است اگر یبلغ باید از بلاد جا بیاریم، هیچ مال دیگری هم نداره، بنابراین هیچ هم به ورثه نداریم. قال فیؤتا من الموضع الذی یحج به عنه، امامم تصدیق کرد فرمود اگر از بلادش نمیشه از اونجایی که میشه الاغلب و فالاغلب تمام مالش خرج کنه. خب تمام مالی که نمیشه خرج کرد باید میقاتیش خرج کرد، اضافه یه سومش مال اونه، دو سومش مال ورثه است، چرا هم امام اینجا فرموده؟ خلاصه کنم، ظاهر روایت این است وصیت به تمام ماله نه به ثلث، و امام هم امضا کرده به تمام مال، میگه تمام مال اگر از بلد بشه بلدی، نشد از اونجایی که میشه بله نمیتونه، اما امام صادق اینجا میفرماید میتمامی. شما مخالف امام صادقی؟ به هر حال این روایت ببینیم چی میشه، آیا واقعا مفهوم این روایت این میشه که حج بلدی اگر وصیت بشه مقدمه بر حق ورثه؟ ها بگید این مال جاییست که این شخص از زیر بوته ای در آمده بوده، هیچ ورثه ای ندارد. این یه فرض خیلی نادریه، یه محمد دیگری داره این حدیث، آن این است بگیم در فرض رضایت ورثه است، ورثه داره، ورثه رضایت داره، کبیر هم هستن، اصلا حدیث نداره که حجم واجبه یا مستحب، نداره اوصا به حجت الاسلام، حجت داری؟ نداره حجت الاسلام. ما بیم حملش بکنیم اجاز داره، یعنی حج مستحب هم میگیره. خب یه حج مستحب در صورت که ورثه راضی باشه، فرد حج مستحب که قطعا باید ورثه راضی بشن زائد بر سلسه. حج واجب رو بعضی ها گفتن بلدیه، حج مستحب رو کسی نمیگه بلدیه ولو زائد بر سلسه باشه. پس روایت رو یا حملش کنیم به قول آقایون که اصلا هیچ ورثه‌ای نداشتیم، خیلی اعتماد ضعیفه، فرد نادره، یا حملش بکنیم به اون جایی که رضایت ورثه است. از نظر ورثه فکر سائل راحت بوده، از نظر این که مال نمیرسه ناراحت بوده، الا راحت بوده. حالا من همین است، اگر مال مختصری کسی داشته باشد و یه وصیت هم کرده باشه، دیگه ورثه دعوا بر این مبلغ جزئی نمیکنن، رضایت میدن با آنچه اون میت وصیت کرده. بنابراین بخواهیم از این روایت هم یه چیز محکمی در بیاریم و بگیم باقی مونده از سلس نیست، از اصل است، ظاهر روایت اینه، ولی که این چون محامل دیگری دارد نمیتوانیم این مطلب رو بگیم. این مسئله دیگه بحثی نداره، بریم سراغ فرع سوم. ماله هم ظاهرش تمام اموال، ماله یعنی تمام اموال ظاهرش، و اما فرع سوم ولو اوصا ولم یعین شیئا، اگر وصیت کرد و نگفت بلدی یا میقاتی. فرع قبلی این بود، گفته بود بلدی، این فرع نمیگه بلدی یا میقاتی. ولو اوصا ولم یعین شیئا، بلدی یا میقاتی نگفت، شفت المیقاتیه، امام میفرمان میقاتی کافیه، الا اذا کان هناک انصراف دو تا استثناء میکنم. یه استثناء این است که انتها خوش قادر من هم انتها به بلدی در وصیت ها هست، کسی که میگه هرچی داری من به جا بیاری زایش این از همینجا عزیز کنید، اگر انصراف بگیم باید به مقتضای انصراف عمل کرد. این یه استثناء. استثناء دوم یه قرینه دیگه قائم میشه، میگه این 2 میلیون رو بهش بدید، این 1.5 میلیون رو بدید و میدانیم این مبلغ مبلغ حج بلدیه، تعیین قیمتی کرده که تناسب به بلدی داره. الا اذا کان هناك انصراف الى البلديه او قامت اجازه او قامت قرینه على ارادتها فان اذن تكون الزياده على الميقاتيه من الصوت. ایشون میگن اگر تعیین نکنه بلدی و میقاتی، ما در اینجا میگه میقاتی، مگر انصراف باشه به بلدی یا قرینه ای باشه بگه 2 میلیون به فلان کس بدید برای حج به جا بیاره و نرخ حج هم میدونه و میدانه که این مال بلدیه. مهم در اینجا این نکته است که بین محشین و قلوه اختلاف شدیدی هست در این مسئله، و آن اینه که آیا این اضافه رو در اینجا از سلس بدیم یا اضافه رو از از گفته 2 میلیون، آیا از سلس بدیم یا از از. قاعده میگه از سلس بدید، چرا؟ به علت اینکه اون چیزی که واجبه از اینقدر زاید بر اون باید از سلس باشه. ولی ما یه چیز فراموش کردیم و آن این از احادیث باب 2 ظاهرش این بود که از اصل باید داد. وقتی میخوندیم روایاتی که دلالت بر این بود که از بلد به جا بیارن، ما گفتیم همه این همه وصیته، کاری بحث ما در هر اول نداره. احادیثی بود که اون احادیث ما گفتیم کاری به بحث اون جایی که وصیت نکنه نداره، ما در وصیته. حالا رسیدیم در وصیت، خب چرا اون احادیث عمل نکنیم؟ هر زمان این احادیث اشاره میکنم و این مطلب مطلب جدیست که بسیاری از بزرگان معاصر در قره مخالفت کردن و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.